بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسیده بود به تقابل تضادی، بعد رسوندیم که قدما به گونه ای تقابل تضادی رو معنا کردن که قلمرو مصداقی تضاد بسیار گسترده تر از چیزیست که تلقی حکمای متأخر مشاع از تضاد شکل گرفته. حکمای متأخر مشاع هم قیودی رو به مسئله تضاد اضافه کردن که قلمرو مصداقی تضاد بسیار محدودتر شده. دست شما دارن ما تقصیر رو گردن شما میذاریم، میگیم اعلام کردیم نیان درست هر میشن. معونه بر ما مدرسه مشکل پیدا نکنیم. خیلی خوب، من حکمای مشا قیودی رو افزودن که این قیود باعث شده که قلمرو مسئله تضاد و متضادین بسیار محدودتر بشه. در جلسه قبل راجع به این قیود و نتایجی که این قیود به لحاظ قلمرویش در پی داره مباحث رو عرضه داشتیم. بعد علامه طباطبایی وارد تبیین مسئله شدن که چرا و به چه دلیلی آیون حکمای مشاع این قیدها رو اضافه کردن. چنانچه علامه طباطبایی مطرح فرمودن و ما هم تأکید کردیم که بر اساس توجه به این مسئله هستش که این قیدها افزوده شده، اصل محتوای خب میخواید که تعطیل کنیم الان چند دقیقه؟ خب باش. تو نماز تو نماز جماعت که بیاد که نماز جماعت میده چی میده
روزه
گرفت.
این مادر ما روزه رو شرکت کنم، من در اطراف میام بالا روزه شرکت کنم وقت طلب
داره. حالا ما فهمیم از این بازه دلیل زحمت اصلی رو روی باخری کشنم.
فاصله رو حیات بشیم، حیات بشیم. مشایی بشیم جمع تو راز و رواقیین بشیم.
خاموش کرد.
من دیشب یادم رفت. میخواید شما یه پیامک امشب به من بدید؟ درست تحتیل کردن شما تازه اومدین؟ معمول بهداشت اگه سوالاتی دارید بگوست 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 ما به خود زید که نگاه میکنیم عدم زید رو از او برداشت میکنم.
من به خودش ما که نگاه میکنم عدم حضوری هم نیزاد ازش
میکنم. بس شما در نکنم. به خود من نگاه میکنه عدم من برداشت میکنم.
از درختم عدم خود درخت میکنم. وقتی که درخت رو به نسبت خودم میسنجم دوباره عدم خودم رو هم باید از اون درخت اون موقع میفهمم. اگر اگه خود درخت رو به تنهایی بدون نسبت نگاه
بکنیم آه نزدیک نشد از خدا هم اگه تا این قدر میترسیدین خیلی به اوضاع ما هم بهتر میشه. میگم اصلا هیچ کارم نکنیم میگن ظاهر سازیه. سوال بپرسیم. چون گفت چون سوال بپرسیم جمعی گفت نگفت بپرسم. بله
بعد حالا اون معنی رفتی رو میم از منظر اون معنی به معنی
میگه اگر تناقض بین سلب و ایجاب باشه، سلب و ایجاب تو فضای رفتی معنا داره، در حالی که ما مثلا میگیم بین وجود و عدم وجود تناقض. این از کجا در اومد؟ تناقض اولا و به ذات تو سلب و ایجابه. میگه این فرایند طی میشه تا ما میگیم بین وجود و عدم وجود تناقض هست. بله، در غذایی هم هست. بفهم
عدم
اونجا اونم آدم زیده دیگه.
نه اون کلمه چیز دیگه تو خواهیم آدم زیده اگه دقیق بهش نگاه کنیم انحلال پیدا نمی کنه به اشخاص. این که به من شما دارید تفریق بودیم غیر زیده، نه آدم زیده. آدم زیده مفهومش اگه درست دقیق نگاه کنیم هیچ وقت به من نباید بگید آدم زیده، به من باید بگید که آقا شما زید نیستی، نه این آدم زید هستی، بله غیر زید هستی.
نه اینکه عدم زید هستید، عدم زید برای شما صدق می کنه.
عدم زید چه شکلی در من صدق؟
عدم
زیدی
که این
دفعه یعنی
عدم
زیدی که به من صدق کنه همون احکام عدم زیدی که در مقابل زید نداره. چرا؟ چون که عدم زید و زید جمعش کل عالم
شما اینجا عدم زید رو عدم زید شخصی رو لحاظ کردی، درسته؟
نه
شخصی عدم زید تو سفیدیسیایی من اینجوریه. مثلا این سفیدیسیایی شما باید بگید که تقابل ندارن، اینا تغایر دارن، کاری به هم دیگه نداره. این سفیدی اینجا، اون مثلا سیاهی اونجا، اینا متغایرن، تعاندی با هم دیگه ندارن. سیاهی اونجا با سفیدی اینجا، این بیان شما مثل اون بیان میمونه.
شروع کنیم
چیز کردی؟ باز کرد، باز شده؟ توکلت علی الله عزوجل. پس باز بسم الله بگیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل رسوندیم که آیون حکمای مشا در ارتباط با تبیین تقابل تضادی قیود رو اضافه کردن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی برای تبیین این نکته و این واقعیت که چطور می شود در تقابل تضادی از نظر حکمای مشا این قیدها افزوده بشه، تمرکز کردن روی هویت تقابلی متضادین و تضاد، به خاطر اینکه تقابل به معنای تتارد ذاتی دو چیز ناظر بر همه. اگر ما روی این محتوا، یعنی روی این حقیقت تقابلی تأکید بکنیم، و خواهیم فهمید که چرا حکمای مشا این قیدها رو اضافه کردن. ابتدا علامه طبی فرمودن که اگر ما دو تا ماهیت رو با هم مقایسه بکنیم، از اون جهت که دو تا ماهیت مختلف هم، یا حتی دو تا ماهیت نوعیه تامه به لحاظ وجود خارجی و آثارشون رو در نظر بگیریم، از این جهت که دو تا ماهیت نوعیه تامه هستن که به وجود خارجی محقق شدن، اینا ضرورتاً درشون تضاد شکل نمیگیره. بله اینا قابلیت اجتماع ندارن، اما معناش این نیست که تضاد باشه. تضاد تطارد ذاتی دو حقیقت ناظر بر همه، این نکته باید درش ملحوظ باشه. این نکته رو توضیح فرمودن و بعد به تدریج به این مسئله توجه فرمودن که اولا ما باید توجه داشته باشیم در متضادین، چنانچه در همه اقسام تقابل هست، موضوع مشترک میخواییم. این موضوع مشترک اینقدر وسیع نیستش که حتی فضای ذهن و گزاره و اینا رو بگیره، چون دو تا امر وجودی در تضاد مطرحه، نیازمند به موضوع واحد مشترک موجوده. این موضوع واحد مشترک موجود به لازم مباحث فلسفه یا باید محل باشه یا باید موضوع معنی اخص باشه که در ارتباط با اعراض. با توجه به بحث‌های بعدی که ما می‌بینیم تضاد در دنیای جواهر راه نداره، بس بنابراین بحث محل خارج میشه، میمونه فقط موضوع اعراض. خود به خود این نکته به دست میاد که همده چون احاطه کردم به بحث‌های بعدی، در واقع بحث‌های بعدی تمام کننده این قضیه است. در صورت اینجا این نتیجه گرفتن که در تقابل تضادی و در فضای متضادین ما نیازمند به موضوعی هستیم که دو امر وجودی به نحوی بخوان باش متحد بشن، پس محتاج به موضوع هستیم. وقتی محتاج به موضوع هستیم، بنابراین تضاد در حوزه جواهر نمیتونه راه پیدا کنه چون جواهر موضوع ندارن. اون موضوعی هم که مطرح هستش از دوره بحث ما خارج میشه به خاطر قیدهای بعدی، بنابراین در دنیای اعراض مطرحه. این نکته اولی بود که علامه از تمرکز در تعریف به نفع و کمای مشاء استفاده کردن. اما نکته دومی که مطرح شد این بود که اگر شما دو تا نوعی رو ملاحظه بکنید که تطارد ذاتی یعنی تعریف حقیقی تقابل در اونها یافت بشه و پیدا بشه، این دو نوع به خاطر جنسشون تطارد ذاتی ندارن، چون جنسشون که نقطه مشترکه، پس به خاطر فصلشون این تطارد ذاتی رو دارن. اگر شما دو نوعی پیدا بکنید که تعریف تقابل و هویت تقابل در اونجا جریان داشته باشه، این معلوم میشه به لحاظ جنس نیست، چون جنس هویت اشتراکی داره، پس به خاطر فصلشون. خب این نکته رو مطرح کردن. حالا در ادامه میفرمون که اگر شما میبینید دو تا نوع با هم دیگه تطارد ذاتی دارن و این تطارد هم به خاطر فصلشونه، این فصلها باید ذیل جنس غریب باشن. به این نکته باید ما بهش تاکید بکنیم و توجه بکنیم که علامه از چه بحثی میخوان در بیارن. ببینید هویت اصلی تقابل از جمله تو فضای تضاد، تطارد به ذات دو حقیقت به لحاظ ماهیت نوعیشون هست. ماهیت نوعی هم گفتیم به لحاظ فصلشونه. کجا هستش که دو تا فصل ناظر به هم همدیگر رو طرد میکنن؟ وقتی که ذیل جنس غریب باشن، ذیل یک جنس به عنوان جنس غریب. اگر قرار باشه که شما مثلا فرض کنید که دو تا نوع را در نظر بگیرید که دارای دو فصل هستند ولی از ذیل یک جنس بعید باشن، یا فرض کنید که دو تا جنس متعدد داشته باشن، اصلا ناظر به هم نیستن. ببینید چیزی الله میخواد استفاده کنه، اصلا ناظر به هم نیستن تا تدارد به ذات داشته باشن. همین فضا را اگر پیش بکشیم متوجه خواهیم شد که اگر شما مقوله ها را در نظر بگیرید، اجناس عالیه را در نظر بگیرید، این اصلا ناظر به هم نیستن که بخوان تارد به ذات نسبت به هم دیگر باشن. لذا در اجناس عالیه تقابل تضادی مطرح نیست. اگر از اجناس عالیه بیایید پایین تر تو اجناس متوسطه، تو رده های مختلف بخواید نگاه بکنید، اگر تو رده های مختلف نگاه بکنید بازم اینا ناظر به هم نیستن، تضاد ذاتی ندارن. اگر تو یک رده ولی اجناس متعدد بخواید نگاه بکنید بازم اینا ناظر به هم دیگه نیستن، به لذا تضاد ذاتی ندارن. اگر انواع یک جنس را با انواع یک جنس دیگر بخواید ملاحظه بکنید، اصلا اینا ماهیتایی نیستن که ناظر به هم باشن تا تضاد به ذات معنا داشته باشه. فقط در جایی که شما جنس غریب داشته باشید و بعد به لحاظ فصولی رو که اینها شکل میدن انواعی اینجا سامان پیدا بکنه، در چنین شرایطی میتواند مسئله تقابل روی بده، نه اینکه ضرورتا تقابل روی میده، در موارد دیگر اصلا ماهیت ها ناظر به هم نیستن تا تدارات ذاتی داشته باشن. تنها جایی رو که بستر برای نظارت ماهیت ها بر هم دیگه برقراره دو نوع ذیل جنس غریبه، اینجاست که میتوانن این انواع به لحاظ فصولشون ناظر به هم دیگه باشن و تطارد ذاتی داشته باشن. بیانات علامه اینجا بخونیم تا آرام آرام بحثو پیش ببریم. حتما با دوستان تعقیب بکنن اون روح اصلی مسئله‌ای که علامه داره جستجو میکنه تا به نفع حکمای مشا این قیدهایی رو که اضافه کردن توضیح بکنه، باید به اون بحث توجه داشته باشید. من این ثانیاً میخونم. و ثانیاً ان یکون نوعان، ببینید ایشون میگه شما دو تا نوع رو در نظر بگیرید، دو تا نوع فرض کنید که اینا ناظر به هم دیگه هستن و تطارد ذاتی دارن. این تطارد ذاتی به خاطر هویت جنسی نیست، اون که مشترکه، پس به خاطر هویت فصلیه. اینو دیروزم خونده بودیم. و ثانیاً ان یکون نوعان بما ان لكل منهما نظرا الى الاخر متفاردین، میفرماد از اون جهت دو تا نوع، از اون جهت که اینا ناظر به هم دیگه هستن، اینا همدیگر رو وقتی طرد میکنن و پس میزنن، این طرد کردن همدیگر نه به خاطر هویت جنسیه، کلون منهما یطرد الاخر به فصل الذی هو، تمام نوعیته به لحاظ فصل ازش که این تتارات شکل میگیره. پس بنابراین به حسب هویت جنسی نیست، به حسب هویت فصلی. حالا که به حسب هویت فصلیه، این فصلها باید مقسم یک جنس، اونم جنس غریب باشن. میخواد اینو درست کنه که هر دوتا باید تحت جنس غریب باشن. چرا باید اینجوری باشه؟ میفهمد والفصلو لا یطرد الفصل الا اذا کانا جمیعا مقسمین لجنس واحد، اونم جنس واحد غریب. فصل طرد نمی کند فصل دیگری را مگر اون وقتی را که هر دوتا مقسم یک جنس باشند. منظورش جنس غریبی در ادامه، ای ان یکون نوعان داخلین تحت جنس واحد غریب. ببینید روح بحث چیه؟ روح بحث اینه که اگر از فرض کنید دوتا جنس باشند یا تحت جنس بعید باشند، تحت دوتا جنس غریب باشند که در نهایت به یک جنس بعید میرسند، یا همینجور بزنید این از یه رده باشه و از یه رده دیگه باشه. الان علامه میخواد ادعا بکنه که اگر شما ماهیت های نوعی داشته باشید که به لحاظ فصل مورد مطالعه قرار بگیرن ولی ذیل جنس غریب نباشن، اصلا ناظر به هم نیستن تا تدارات ذاتی با هم دیگر داشته باشن، کاری به هم دیگه ندارن، اون در یه ذیل چیز دیگه است، این در یه ذیل جنس دیگه استش، کاری با هم دیگه ندارن. یعنی شما اگه بخواید دنبال تطارد ذاتی دو تا ماهیت نوعی بگردید، حتما باید این دو تا ماهیت نوعیه که به حسب فصلشون هم تطارد دارن ذیل جنس غریب باشن تا ناظر بر هم بودن معنا داشته باشه و تطارد ذاتی معنا داشته باشه. توجه کردید؟ میفرمان که ول فصل لا یطرد الفصل الا اذا کانا جمیعا مقسمین لجنس واحد، ای ان یکون نوعان داخلین تحت جنس واحد غریب، فهم ذلک ولایر. ایشون خودش متوجه میشم که عادی حرف بزنه این قابل تفهیم نیست، واچه کردید فهم ذلک ولایر دو علیه ان الفصل لکونه جزء الماهیه. یه اشکال اینجا بعضی مطرح کردن، گفتن آقا فصل که به با فصل یک حکم مستقل نداره، که فصل چون جزء نوع هستش، اون وقت نو هستش که ذیل نو هستش که این حکم پیدا میکنه، ضرورتی برای طرح این اشکال جواب نداشت. الله میفرماد وا فصل هم این نو هست، چون فصل همون نو هست مفصلن محصلن، وقتی که بخواد تحصل ببخشه. پس از باب اتحاد و عینیتی که بین نو و فصل هستش، ما حکمی رو که مال فصل هستش به نو میدیم، حکمی رو که مال نو هستش به فصل میدیم، اشکالی نداره. ولا یرد ان الفصل، نباید اینجا این ایراد وارد بشه که ولا یرد علیه ان الفصل فصل کونه جزء الماهیه، فصل چون که جزء ماهیت غیر مستقل فی الحکم، استقلال در حکم نداره، یعنی در قالب نوع هستش که ضدیتش رو با نوع دیگر عرضه میکنه، نه به لحاظ فصل، غیر مستقل فی الحکم، بل حکم للنوع، حکم للنوع، حکم یعنی حکم تضاد. خب چرا این ایراد وارد نشه؟ به خاطر اینکه بابا فصلم عین نوع لن الفصل عین نوع محصلن، این همین چیزی بود که باعث شد از نظر علامه طباطبایی حمل فصل بر نوع را به عنوان حمل اولی تلقی بکنه و تساوی مفهومی بین طرفین ایجاد بکنه. ما اگر اینجا میگیم فصل ها در واقع تضاد دارن، مواظب باشید جوری داریم فصل رو نگاه میکنیم که نداریم انواع رو نگاه میکنیم. درسته میگیم انواع به لحاظ فصلشون این تطارد ذاتی هستش، ولی اون حکمی که فصل داره در واقع به نو میدیم، ویژگی نو رو به فصل میدیم به لحاظ اتحادی که اینا با هم دیگر دارن. میفرمان که لأن الفصل عین النوع محصل است. صفحه 81 قبلا داشتیم، فحکمه حکم نو بینه، حکمه حکم نو، ویژگی نو حکم فصل، ویژگی است که به فصل میتونیم نسبت میدیم. الا ان الاجناس العالیه، با توجه به محور بحثی که روش فشار آوردیم که تطارد ذاتی و نظارت، من اینا رو تاکید میکنم، اون جملات چند سطر قبل علامه گفت منتها معمولا از یاد افراد میره، یعنی چه ربطی داره این بحثا؟ بحث سر محتوای اصلی تقابله. تقابل به معنای نظارت دو چیز بر هم و تدارد به ذاته. اینا باعث این احکام شده. الا ان الاجناس، افسوده بر این که ما لو گفتیم که دو تا نوع به لحاظ دو تا فصلشون ذیل جنس غریب، حالا بیایم بحثا رو ببریم از این حوزه خارج بکنیم، مثلا در اجناس عالیه، در اجناس عالیه اصلا نظارت بر هم وجود نداره. کم چیکار به کیف داره، کیف چیکار به جوهر داره، هر یک از اینا اصلا نظارت ذاتی بر ماهیت دیگری ندارن تا بخوان تطارد به ذات داشته باشن. الا ان الاجناس العالیه، عرض کردم علامه طباطبایی به لحاظ اینکه این بحثو قبلا مطرح فرمود نیاز ندیدی که هیروش تاکید بکنه، ولی واقعا با دوش تاکید کرد. محور اصلی کار علامه که داره قسمت به قسمت این بحثا رو تثبیت میکنه اون روح اصلی تقابله. میخواد بگه در تقابل اگر نظارت ذاتی و تطارد ذاتی است در این جهان وجود نداره، پس تضاد در این جهان نیست. الا ان الاجناس العالیه من المقولات العشر لا یقع بینها تضاد، بینشون تضاد واقع نمیشه. یه بیان اینجا علامه طباطبایی مطرح میکنه، این بیان الان عرض میکنم و شما ملاحظه خواهید کرد، این بیانم باعث میشه که ما یه مقدار تاکید اون بحثی که الان هی مرتب عرض میکنم و خود علامه مطرح کرده این مقدار کم بشه، ما رو تو مسئله عدم تضاد در مقولات از اون محور اصلی داره دور میکنه. علامه خودشون تاکید کردن تقابل این معنا رو داره و با توجه به این تعریف این قیود در میاره. ای کاش تا آخر همون خط رو پیش میبردن تا آخر، ولی اینجا یک بیان دیگه دارم. بیان دیگه چیه؟ میگه آها شما اگر اجناس عالیه رو نگاه بکنید، اجناس عالیه در یک جا جمع میشن. شما یه جوهر واحد رو نگاه میکنید، هم دارای کمه، هم دارای کیفه، هم دارای وضعه. خیلی بیان ضعیفیه. توجه کردید؟ بخاطر اینکه اولا اجتماع اینها در محل واحد من جهت واحده نیستش. همون بحث رو مطرح کنیم. بگیم تقابل نظارت دو هویت ماوی یا دو شی هستش به هم دیگر به گونه ای که به ذات تارد او باشه. این نکته بین مقولات عشر و بین اجناس عالیه وجود نداره، ولی علامه اینجا بله اشکال عرض میکنم. ایشون میگه لان الاکثر من واحد منها یشتم او فی محل واحد کل کم و کیف و سایر الاعراض تشتم او فی جوهرن واحد جسمانی. مقوم اصلی تضاد و دیگر تقابل ها اینه که اجتماع در محل واحد نداشته باشه. این که نبود، اجتماع در محل واحد من جهت واحده در زمان واحد. مگه کم و کیف و اینها در یه شی میخوان جمع بشن من جهت واحده جمع میشن که این مشکل به وجود بیاد؟ توجه کردی؟ نه میخوام اینو بگم، نه میگه که اجتماع، چون اجتماعی در محل واحد پیدا میکنن پس تضاد ندارن. نه کسی میتونه جواب بده، میگه این اجتماعی در محل واحد از جهت واحده نیستش که.
نه خب تو یک شی نمیتواند یک جنس دو جهت
وجود بیاره. نه اگه من تمام شد توجه کردید، میفرماد که لان الاکثر من واحد منها، چرا در میان اینها تضاد نیست؟ چون تو محل واحد جمع میشن. عرض کردم این بیان قابل دفعه. کسی میتونه بگی که نه این در واقع علامت جریان عدم جریان تضاد در اینها نیست. توجه کردید؟ چون این پاسخ داره. همون بحث قبلی رو روش تاکید بکنیم. بحث قبلی چی بود؟ اون وقتی تضاد جریان داره که دو ماهیت ناظر بر همدیگر و طرد ذاتی همدیگر بکنن. اجناس عالی اصلا ناظر بر همدیگر نیستن، طرد ذاتی نسبت به همدیگر ندارن. و کذا بعض الاجناس المتوسطه الواقع تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر، همچنین بعضی از اجناس متوسطه که اینا واقع می شود تحت بعضیشون وقتی مقایسه می شود با بعض دیگر، شما می بینید اصلا اینا تضادی با هم دیگه ندارن. الان بیان علامه کنه اینه که چون میتونن در محل واحد با هم اجتماع بکنن، ولی عرض کردم رو همون نکته اگه تاکید بشه که اینا اصلا ناظر بر هم دیگر نیستن و تطارد با هم دیگر ندارن. و کذا الانواع الاخیره المندرجه تحت بعضها مع بعض الانواع الاخیره المندرجه تحت بعض آخر، مثلا شما فقط یک ردره که مشاهده میکنید دو تا جنس در عرض هم که بعد انواعی ذیل این جنس‌های مختلفه، درسته این انواع ذیل این جنس غریبن، اون انواع ذیل اون جنس غریب هستن، خب اینا کاری با هم دیگه ندارن. الله میفرما چون مثلا ظاهرا باید اینو ادامه بده که میتونن در یک جا جمع بشن، یا دست کم این احتمالش وجود داره که در یک جا جمع بشن، پس بنابراین تضاد نیستش. ممکنم این بیان رو فقط راجع به اجناس عالیه داشته باشن، راجع به این دو قسم اخیر نداشته باشن، ولی در هر صورت اون محتوای اصلی اینه که چون در تقابل نظارت دو ماهیت بر هم دیگر و تطارد ذاتی در هیچ یک از اینا نیست، تضاد فقط در کجا امکان شکل گیری داره، نه اینکه ضرورتا اونجا شکل میگیره، تضاد فقط اگه بخواد شکل بگیره ذیل جنس غریب میان دو تا نوعه، در اینجا هستش که میتونه، در قبلیا که اصلا تضاد امکان رویداد نداره، در اینجا امکان رویداد داره. اون امکان رویداد باز چیه؟ روی همون معنای نظارت دو تا مفهوم ماوی بر هم دیگر و تطارد ذاتی. بعد اینجا یه بیانی دارن فتضاد انما یقع بل استقرار، باز یه بحث دیگه‌ای رو مطرح کردن علامه طباطبایی در اینجا. ببین من عرضم این استش که چه بیانی که در چند سطر قبل داشت برای نفی تضاد در حوزه اجناس عالیه، هم اون بیانی که اونجا داشتن هم بیانی که اینجا داشتن به نظرم جالب نیست. علامه الان باید تأکید بکنه رو همون نکته که قبلا خودش، انما تضاد تقابل است و نظارت دو چیز بر همدیگه است و تطارد ذاتی است و بر اساس اون معیار باید این قیود استخراج بشه. الله میفرماد به حسب استقراک ما میگردیم، میبینیم در اجناس عالیه نیست، در نمیدونم فرض کنید که اجناس متوسطه در حوزه ها و قلمروهای مختلف نیست، در حتی جنس های غریب هم ملاحظه بکنیم انواعی که ذیل یه جنس غریب هستن با انواعی که ذیل یه جنس غریب دیگر هستن، در اینها مثلا به حسب استقرا در اینجاها نیافتیم. به حسب استقرا کجا یافتیم؟ فقط در میان اعراض با این ویژگی‌هایی که الان ایشون محل توجه قرار میده. بخونیم من چون دیرم شده بود برداشت خودم بگم. فتضاد انما یقع بالاستقرا، تضاد به حسب استقرا در کجا قرار میگیره؟ فی نوعین واقعین تحت جنس غریب من المقولات العرضیه، به حسب استقرایی که ما میکنیم در واقع تضاد جریان. اگر به حسب استقرا باشه دیگه بیاناتی رو که در قسمت‌های قبلی بود چندان جالب نیست. توجه کردید؟ می‌فهمم فتضاد انما یقع بالاستقرا، تضاد به نحو استقرایی در چنین مواردی جریان پیدا می‌کنه در دو تا نوعی که واقع میشه تحت جنس غریب از مقولات عرضیه. یعنی در جواهر هر چی ما گشتیم این تطارد به ذات وجود نداره. توجه کردید؟ در حوزه اعراض جریان داره. اونم تو حوزه اعراض جریان داره، در مسئله اجناس عالیه نیست، در مسئله اجناس متوسطه نیست، در مسئله انواع ذیل جنس‌های غریب از دو جنس غریب مختلف جریان نداره. به حسب استقرا باید بگیم در چنین بستری فقط جریان داره. در کجا؟ فی نوعین واقعین تحت جنس غریب، تحت یک جنس غریب من المقولات العرضیه. مثل چی؟ که سواد و بیاض المعدودین من الکیفیات المبصره عندهم، مثل سواد و بیاضی که اینا شمرده میشه جزء کیفیات مبصره از نگاه عیون قدما. این تعریضی است چون یه اشاره‌ای داره به فضاهای جدید فیزیکی در تحلیل‌هایی که راجع به سواد و بیاض دارن. سواد و بیاض از نگاه حکمای گذشته شده که کیفیات مبصره به حساب میاد. و که تحور و جبن من کیفیات نفسانیه، مثل تحور و جبن از کیفیات نفسانیه که تحور و جبن ها متضادین هستن و جزء اعراض و انواع ذیل یک جنس غریب در حوزه مقولات عرضیه به حساب میان. این تا اینجا ما الان قیودی رو به دست آوردیم، ولی یه قید دیگر هم در تعریف حکمای مشار راجع به مسئله تضاد مطرح بود و ما هم غایت خلاف و غایت تباعد میانه در واقع طرفین تضاد هست و اینم نتایج رو برای ما به بار می آورد. این از کجای بحث در واقع استخراج میشه؟ بیان رو که الان علامه طباطبایی مطرح میکنم، من باز تاکید دارم حتی این قید هم با تاکید بر تطارد ذاتی باید در بیاد. توجه کردید؟ حالا بیان رو که علامه داره چجوری هستش؟ من الان با توضیحاتی که عرض میکنم و برداشتی که دارم و با تکمیلی رو اون نکته هستش عرض میکنم. علامه طباطبایی میفرمان که حکمای مشا وقتی برخی از مصادیق تقابل تضادی را مورد مطالعه قرار دادن، دیدن که وقتی مثلا از باب نمونه در این بحث سفیدی و سیاهی یا بحث همون بحث تحور و جبنی رو که مثال زدن، حالا راجع به سفیدی و سیاهی مطرح بکنیم، حکم های مشروع وقتی این موارد رو مورد تأمل قرار دادن، دیدن که اگر تضاد را میان سفیدی و سیاهی برداشت میکنن و در اینجا چون این تضادی رو مشاهده میکنن، بین سفیدی و سیاهی که قطعا با هم دیگه متضاد هست، موارد واسطه فراوانی وجود داره، انواع رنگ ها و طیف های متعددی در اینجا قابل شکل گیری هستش. ببینید وقتی این حوزه و این میدان مورد مطالعه قرار میگیره، ما میبینیم در میان این رنگ های واسطه با یکی از این طرف ها یا خود اینها رو اگر مثلا شما سفیدی رو در نظر بگیرید با زردی، سفیدی رو در نظر بگیرید با سبزی، یا فرض کنید همین زردی و سبزی و رنگ‌های دیگر رو مقایسه بکنید با اون طرف که سیاهی هستش، اینا رو که مقایسه بکنید می‌بینید الان بیانی که بنده از عبارات‌های قبلی علامه اونجا که تاکید می‌کنه راجع به تطارد ذاتی، وقتی اینا رو که نگاه می‌کنید می‌بینید تطارد به ذات ندارن اینها. تطارد به ذات در این میدان مطالعه که در نظر میگیریم فقط میان سفیدی و سیاهیه. اگر هم شما میبینید زردی سفیدی رو پس میزنه، نه به لحاظ هویت زردی، چون زردی ترکیبی از سفیدی و سیاهیه، براستان اگر این بستر اینا رو قبول بکنیم، یعنی تحلیل هایی که اینا راجع به رنگ ها دارن بپذیریم، اگر شما زردی رو تحلیل کنید، سبزی رو تحلیل بکنید، رنگ آبی رو تحلیل بکنید، اینا چیه؟ اینا ترکیب‌های خاصی از سفیدی و سیاهی هستش. زردی چرا تطارد دارد نسبت به سفیدی؟ به لحاظ سیاهی که درش هست. زردی، سفیدی هم توش هست، به لحاظ سفیدی که تطارد نداره با سفیدی. به لحاظ اون هویت سیاهی که داره تطارد دارد با سفیدی. همینجور همین زردی رو اگه مقایسه کنید با سیاهی، بازم تطارد داره، ولی تطاردش نه به خاطر اون سیاهی ازش که درش وجود داره، به خاطر سفیدی ازش که درش وجود داره. پس این نشون میده تو این پهنه و گستره ای رو که الان ما در رنگ ها ملاحظه میکنیم، اون بخش هایی که تطارد به ذات با هم دیگر دارن فقط اونجایی ازش که در دو طرف این ماجرای تشکیک در رنگ ها قرار میگیرن که غایت تباعد و غایت خلاف دارن. این بازم این بحث را، یعنی این بین هم غایت الخلاف که الان قیدیست که حکمای مشا دارن اضافه میکنن، با تأکید بر همون تطارد ذاتی استخراج بکنیم. اگر تطارد به ذات میخوان در این حوزه ملاحظه بشه، فقط در جایی هستش که غایت خلاف بینشون هست، بقیه تطارد به ذات ندارن. به لحاظ این که در درون اونها اونی که طرد به ذات داره وجود داره، لذا تطارد پیدا میکنن، نه اینکه ذاتن خودشون تدارد داشته باشن. ببینید بیان رو. و اما اعتبار و غایت الخلاف بین المتضادین که در کلمات حکمای مشا در تعریف تضاد آمده، این به خاطر چیه؟ فإنهم حکموا، یعنی اینها به لحاظ مطالعات میدانی که در موارد تضاد داشتن به این نتیجه رسیدن که باید بینهما غایت الخلاف باشه، بینهما غایت التباعد باشه. فإنهم حکموا، این حکم و مشا حکم کردن به تضاد بین اموری، مثلا بین چی و چی؟ بین سفیدی و سیاهی. گفتن آقا بین سفیدی و سیاهی تضاد هست. چرا؟ چون واقعا تطارد به ذات از تعریف تقابل با اون قیودی که داره همه بر صادقه. بعد ثم اثروا به امور متوسطه بین المتضادین نسبیتا، سپس دست یافتن به یک سری اموری که وسط این متضادین قرار میگیرن و حالت نسبی دارن. حالت نسبی دارن یعنی چی؟ یعنی اگر مقایسه بشن با طرف الف، توجه که مقایسه با طرف الف بشن جزء طرف ب حساب میشن، اگر با طرف ب حساب بشن جزء طرف الف به حساب میشن. مثلا این زردی، نمیدونم رنگ صورتی، رنگ آبی، رنگ های دیگر، رنگ سبزی، اینا رو که شما مقایسه بکنید
اگر اینها را مقایسه بکنید با طرف سفیدی جزء سیاهی حساب میشن، اگر مقایسه بکنید با طرف سیاهی جزء سفیدی حساب میشن. اینا ترکیبی از دو طرف هستن، توجه کردید؟ نمیشه بعد به اینا گفت سفیدی هن، نمیشه بعد گفت اینها چی هستن، سیاهی هستن. اینا ترکیبی از اینها هستن. ثم اثروا به امور متوسطه بین المتضادین نسبیتا، خودش مثال میزنه، که سواد و بیاض المتضادین، اونی که سر راست و صاف بود این بود که حکمای مشا دیدن بین سفیدی و سیاهی تضاد هستش، که سواد بله که سواد و بیاض المتضادین و بینهما من الالوان از صفره و الحمره و الخضره و هی به نسبت الی السواد من البیاض. اینا رو وقتی مقایسه میکنیم با سواد میبینیم باید اینا رو بیاض حساب کرد، و به نسبت علل بیاض من السواد وقتی مقایسه میکنیم با چی؟ بیاض. اینا رو با چیز از سیاهی حساب کرد. چی اینجا علامه طباطبایی میخواد چی بفرماد؟ میخواد بفرماد که چرا حکمای خیلی میده عبارت باید ترمیم کرد با بحثای سابقی خودشون رو به تذکر دارن. خب چرا حکمای مشا غایت خلاف رو بین متضادین مطرح کردن؟ چون میبینن اونی که واقعا ناظر بر همدیگه است و تتارد ذاتی داره فقط در خود سفیدی و سیاهی است، نه در جایی که حالت نسبی داره، از یک منظر سفیدی حساب میشه، از یک منظر سیاهی به حساب میشه، سیاهی حساب میشه. اینا تتارد بذات ندارن با هیچ یک از رنگهای دیگر، بله در به حسب اون چیزی که در درونشون هست، از سیاهی مثلا با سفیدی تتارد داره، در درونشون هست از مثلا سیاهی فرض کنید تتارد با یک رنگ دیگر پیدا میکنن. یک مثال، و که تحور و جبن المتوسط بین هما الشجاعه، مثل تحور و جبنی که وسط اینها شجاعت. البته این ضرورتی نداشت که این شجاعت، چون شقوق بسیار فراوانیه بین تحور و جبن، حد وسط های فراوانی است که اکثر اونها اسم نداره، اونجایی که در نقطه اعتدال ایستاده اسم داره که شجاعت بهش میگن، ولی مواردی اسم نداره. مثلا در رنگ ها همینجوری خیلی از رنگ ها اسم دارن، بسیاری از رنگ ها اسم ندارن و ما مجبور میشیم برای اینکه اسم گذاری بکنیم اون رو مثلا نسبت میدیم به یک مثلا شیئی، به یک گیاهی، به یک فرض میوهی، به یک چیزی انتساب میدیم و این اسامی رو مطرح میکنیم. و که تحور و جبن المتوسط بین ما شجاعه، چون این وضعیت رو در دنیای متضادها مشاهده کردن، غایت تباعد رو شرط کردن. چرا؟ برای اینکه اون تتارد ذاتی رو تأمین کنن. فاعتبروا ان یکون الضد فی غایت الخلاف و نهایت البعد من ضده. بس رو اون نکته تأکید بکنید. چه خب فرض کنید که در چون این فضایی رنگ سفیدی هم ترد میکند رنگ سبزی را و بالعکس، اگه جای مثلا فرض کنید که سفیده دیگه نمیتونه سبز باشه، سبز هستش سفید نمیتونه باشه، زرد هستش دیگه سبز نمیتونه باشه. اما توجه داشته باشید اگر شما میبینید زردی سبزی رو نمیپذیره، سبزی هم زردی رو نمیپذیره، این به خاطر چیه؟ به دلیل وجود سیاهی و سفیدی و درجات متعدد اینها در این دو رنگه. یعنی اونی رو که ناظر بر هم دیگه است و طرد ذاتی داره سفیدی و سیاهیه. این نکته باعث شده که غایت خلاف رو مطرح بکنن. اونی که به ذات با هم دیگر در دنیای متضادها در حوزه رنگها با هم دیگه تتارد ذاتی دارن سفیدی و سیاهی، بقیه به خاطر اینکه ترکیبی از سفیدی و سیاهی و متضاد به ذات هستش، ترکیبی از اینا هستش، تتارد دارن، نه به حسب اینکه هویت خودشون تتارد داشته باشه. باید پیوند بزنیم به اون بحث. این تو اینجا یک نکته ای رو علامه طباطبایی در اینجا مطرح می‌فرماد و اون هستش که وقتی حکمای مشا به این قید دست پیدا کردن که برای تأمین تتارد ذاتی باید غایت خلاف رو طرح بکنن، با توجه به این نکته گفتن پس در میان جواهر تضاد جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکمای مشا در حقیقت جوهری حالت تشکیکی و حالت زومراتب بودن رو نفی می‌کردن، قبول نداشتن. ببینید با توجه به بحث قبلی رو که الان ما مطرح کردیم، حکمای مشا به یک نتیجه رسیدن، تضاد فقط در دنیای اموری مطرح میشه که تشکیکی باشن، زومراتب باشن، و در چنین بستریه که اگر غایت خلاف باشه دو تا حقیقت ناظر به هم دیگه هستن و طرد ذاتی خواهند داشت. اگر تو فضای تشکیکی نباشه دو تا ماهیت چرا ناظر به هم دیگر باشن و طرد بکنن هم دیگر را؟ از دل بحث قبلی چه چیزی رو استخراج کردن؟ اینه که بستر تضاد بستر تشکیکیه. خب وقتی به این نکته رسیدن، حالا گفتن چون تشکیک در حوزه جواهر راه نداره، لذا اینکه غایت خلاف بین دو تا جوهر استفاده بشه و به دست بیاد، چون چیزی هم جریان نداره. پس بنابراین تضاد در حوزه جواهر هم راه نداره. خب شما توجه دارید که خود همین بحثی که الان داره مطرح میکنه بر اساس مبنای حکمت مشاه، در حکمت متعالیه چنانچه تشکیک در حوزه اعراض راه داره، در حوزه جواهر هم راه داره. اگر امری که مانع جریان تشکیک در حوزه، امری که مانع جریان تضاد در حوزه جواهر است، فقط عدم جریان تشکیک باشه، این در فلسفه حکمت متعالی قابل پذیرش نیست، مگر از راه‌های دیگر نفی تضاد در حوزه جواهر بکنیم. و هاذا هو الموجب لنفیهم التضاد بین الجواهر. میگه این نکته باعث شده که آیون مشا بگن تضاد بین جواهر نیست. چرا؟ چون که اینا وقتی که در موارد تضاد مطالعه کردن، دیدن موارد تضاد در بسترهای تشکیکی جریان پیدا میکنه و این نکته باعث شد که غایت خلاف رو مطرح بکنن، چون این غایت خلاف نباشه تطارد ذاتی نداره. کل این مطالعه اینا رو به اینجا رسوند که پس در جواهر نمیتونه تضاد را پیدا کنه. چرا؟ چون در جواهر اصلا هویت تشکیکی جریان نداره. و هذا هو الموجب لنفي التضاد بين الجواهر فان الانواع الجوهريه لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس الا طرفين. اصلا بستر تشکیکی نیست، بستر غایت خلاف و بعد موارد واسطه ای پیدا بکنیم که نسبی باشه، به یک طرف بسنجیم جزء طرف دیگر باشد، با اون طرف بسنجیم جزء طرف اول باشه. لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس الا طرفين ولا نوعان متطرفان. نه اینجوری نیست که دو تا نوع داشته باشیم که در دو طرف قرار بگیرن بینهما غایت الخلاف. خب این بر اساس حکمت مشاه، بر اساس حکمت صدرایی اگر میخوایم نفی تضاد از جواهر بکنیم، از این راه نمیتونیم این کار رو بکنیم، از طریق دیگر نفی تضاد مثلا در حوزه جواهر بکنیم، والا از این راه امکان پذیر نیست. پس بنابراین با توجه به محوریت معنای تقابل، که تقابل نظارت دو چیز بر هم دیگر به تدارد ذاتی، این قیود استخراج میشه. اولا در حوزه در واقع اعراض است نه جواهر، ثانیا بینهما غایت الخلاف استش، موارد وسط و اینها تدارد ذاتی نخواهند داشت. توجه کردید؟ و قیود دیگری که اینا باید دو نوع از جنس غریب باشن، چون اگر دو نوع از جنس غریب نباشن اصلا ناظر به هم دیگر نیستن، پس بنابراین بستر برای طرد ذاتی فراهم نخواهد شد. پس بنابراین من تاکیدم اینه، چون خود علامه آورد، تاکیدم این استش که اگر حکمای مشا این قیود رو اضافه کردن، قلم رو تضاد رو محدود کردن، همش با پافشاری روی اون حقیقت تقابله، نه اینکه اینا در محل واحد جمع میشن. این بیاناتی که اینجا مطرح شد یا به لحاظ استقرا، توجه کردید؟ محور اساسی تأمل و تفکر روی هویت در واقع تقابلی تضاد و متضادین هست. این نکته باشه تا برسیم به احکامی که در خصوص متضادین و تضاد میخواد مطرح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود مشا مثلا سبزی و سبز مثلا سفید و اینا دوباره جنس میگرفتنش برای موارد پایین تر که نوعشن، یعنی موارد مثلا افراد سفیدی رو باز اینا رو نوع میدونستن و تشکیل بودنش
وارد میکنن. یه نوع منحصر در فرده، نه اینکه اینا افرادش باشن.
میگفتن سفیدی جنس برای انواعش که مثلا سفیدی کم کم
نه اینجوری نیست، نه رنگ جنسشه، نه رنگ جنسشه. اینا نه اینکه انواع مختلفی ذیل جنس سفیدی باشه، چون هر یک از اینا رنگ مستقله. سفیدی فقط به اون ورش میگن، سیاهی فقط به این ورش میگن.
بعد خود این سفیدی تشکیک داره، این میگفتن خود این سفیدی تشکیک
نه داره. سفیدی تشکیکی میدونی معنی چی؟ معنیش شکل گیری رنگ های دیگر است غیر سفیدی.
آخه نکتهشون این بود که میگفتن وقتی سفیدی داری تشکیک دارین، دو تشکیکو نگن مثل
ما بگن تشکیک سفیدی منجر به سیاهی میشه. توجه کنید این نکته رو، یعنی ما سفیدی داریم سیاهی داریم، تشکیک اینها منجر به شکل گیری رنگ‌های مختلفه. یعنی ما یک جنس رنگ داریم، ذیلش انواع متعددی از رنگ‌ها هستن، از سفیدی تا مثلا زردی تا صورتی تا سبزی اینها. بعد چجوری این رنگ‌ها شکل می‌گیرن؟ از تشکیک سفیدی و سیاهی. این به معنای انواع سفیدی و سیاهی شدن نیست.
آخه تو خودتون تو اون کتاب حکمت الاشراف کوچولوئه بود، تو اون تشکیک شیخ اشراف رو که داشتین توضیح میدادین، گفتین مشا که دارن میگن این تشکیک داریم، نوعهای مختلف داریم که هی داره زیاد میشه.
درسته، نوعهای مختلف، نه ذیل سفیدی، نوعهای مختلف رنگ. نمیدونم اونجا چه تعبیری کردم. توجه کردید؟ بله، نوع‌های مختلف رنگ از تشکیک سفیدی و سیاهی درست میشه. اما تشکیک سفیدی و سیاهی معنیش این نیست که اینا انواع سفیدی باشن ها. توجه کردید؟ یعنی رنگ جنس غریب، زیرش انواع فراوان. این انواع فراوان چجوری درست شده؟ میگه از تشکیک سفیدی و سیاهی. ولی هر کدوم یک نوع مستقله، نوع مستقل.
صدر راه حلی داره برای جوهر
رو الان در خاطر ندارم.
خودتون چطور
الان چیزه؟ علل قاعده باید اگر اینجوری باشه باید تضاد رو راه بدیم در جواهر مثل قدما. یعنی مثلا شما فرض کنید که یک طرف یک جوهر تو فضای تشکیک که راه پیدا بکنه واقعا بین هما غایت الخلاف که تتارد ذاتی داشته باشن. مهم تتارد ذاتی ها، یعنی ناظر به هم دیگر و ترد بکنن هم دیگر را. بعد یه چیزی دیگه هم اینجا وجود داره من نگفتم فردا به یادم باشه، و اون اینه که مهم در تقابل تضاد تتارد ذاتی دو چیز با هم، یعنی ناظر باشن و تتارد ذاتی داشته باشن. ضرورت نداره که تشکیک، اگه تشکیکی باشه باید اون دو طرف را فقط بگیم. توجه کرد؟ بله، ممکنه میگه ما پیدا نکردیم، اونجا لا استقرار جدی میشه. ممکنه موردی باشه که اصلا تشکیکی هم نباشه ولی ناظر به هم دیگه باشن و تتارد ذاتی داشته باشن. مگه اینکه شما استدلال پیاده بکنید که اصلا برای اینکه ناظر باشن و تتارد شکل بگیره حتما باید تو دل تشکیک باشه.
میشه بگیم که موضوع چون که موضوع واحد ندارن هیچ وقت اصلا ناظر به هم دیگه نمیشن.
موضوع واحد در چی؟
تو حالا اون صورتو که خود علامه اشکال میکرد از جواهر خارج.
حالا شما سال دوم شما شد.
اگر دو تا فصل دو تا نمیخوان با هم تقابل تضاد داشته باشن باز یه جنس غریب باشه.
آره، ولی ناظر به هم نیستن.
حالا من میخوام بگم پس به عنوان مثال، یعنی شما میخوان بگم ساحل با ناطق تضاد دارن؟
نه نه، همین نکته اینو میگم. توجه کنید، من این نکته رو تاکید خواستم بگم. ببین، نوعین ذیل جنس واحد بودن ضرورتا نظارت بر هم نمیاره، ولی اگر نظارت بر هم و تتارد میخواد پیش بیاد اینجا پیش میاد.
مثلا مثلا ذیل جنس حیوان اگر بخوایم دو تا نوع متضاد با هم مثال بزنیم،
ایشون که میگه بخاطر اینکه اصلا تشکیک تو اونجا راه نداره، لذا در حوزه جواهر اصلا هیچی را نمیتونیم پیدا کنیم. هیچ درجه کردید؟ لذا همین بحث مثلا همین کیفیات و اینا رو مثال میزنه. ببینید بحث سر چیه؟ اینجوری نیست که دو تا نوع ذیل جنس واحد باشه حتما تضاد میشه. میخواد بگه اگه این نباشه حتما تضاد نمیشه.
در واقع به این معناشو میبرن تضاد اصلا در واقع تضاد هم نمیشه.
بله؟
شما فرمودید نوع ذیل جنس واحد تضاد لزوما نیست.
نه لزوما نیست، ولی اگه بخواد بشه اینجا میشه.
در واقع اصلا میگیم که نه که اگه باشه، بگی مثلا نمیشه.
نه چرا نمیشه؟ بین دو تا رنگ ذیل جنس واحد دیگه. آره دیگه، در حوزه اعراض دیگه، میگه در جواهر نیست. نه نه اونا نه، لزوم میگه در اعراض باید باشه. نه دیگه، الان همین موارد رو ما بررسی میکنیم. اینه که یک مطالعه موردی داریم میکنیم. شما سفیدی سیاهی رو در نظر میگیری و بینشون در واقع این موارد فراوان هست. به لحاظ تلقی که ما از تقابل و تتارد بزاد داریم میبینیم سفیدی و سیاهی همینجوری هست. واقعا جای سفیدی باشه نمیذاره سیاهی بیاد، جای سیاهی باشه نمیذاره سفیدی بیاد، و واقعا هم سفیدی ناظر بر سیاهی و اونم ناظر بر این تتارد ذاتی داره. اینجا رو ما واقعا به نحوه تحلیل ارتکازی شهودی میابیم اینجا را. توجه کرد؟ یه چیز دیگه هم تحلیل میکنیم، میبینیم موارد واسطه به ذات این شأن رو ندارن، چون توش سیاهیه در مقابل سفیدی ایستاده. ببین، چون توش سفیدیه در مقابل سیاهی ایستاده، چون توش سیاهیه در مقابل سفیدی ایستاده. این تحلیلیست که در طبیعت قبول کردن این رو. بله بله، یعنی بر فرض این داریم حرف میزنیم، بر فرض این داریم حرف میزنیم. خود نباشه ببینیم چه تحلیلی در واقع وجود داره.
اگر استقرار نباشه یک، دو، این اصل موجود رو قبول نکنیم
وایت صدا فرمود سر بیا. نه، یعنی چه استقرار نباشه؟
الان که ما میگیم که قدما به مثلا که دارن چیه سیاه سفید، خب رنگ رو میگن ترکیبی از سیاه سفید. این اصل موضوعی رو گرفتن بعد گفتن چرا چون سیاه سفیدی هست و لا اومد و سفیدی و زرد نیست، میگن که به خاطر اینکه
ناظر به هم نیستن. اونا
ناظر به هم نیستن. چرا نیستن؟ به خاطر ترکیبی از سیاسفیدی و اگر هم قسمتی رو به هم قضاوت دارن به خاطر اون سیاهی که در زردن.
بله، یعنی اگر تردی دارید میبینید به خاطر رنگ مقابلشه.
اگر قبول نکنیم که چرا از کی گفتید حتما زرد ترکیب از سیاه و سفیدی هست؟
اگه این قبول نکنیم ما میگیم به لحاظ دریافتی که از به لحاظ تحلیل شهودی داریم فقط تتارد زادی رو بین سفیدی سیاهی میبینیم در بقیه همین جایی بخاطر یعنی عرض کردم مثل این که فرض کنید که اساس بحث یافتن ملاک های تقابله. ملاک تقابل چیه؟ ناظر بر هم بودن و تتارد داشتن. ناظر هم بودن و تتارد داشتن رو ما باید به نوع تحلیل شهودی پیدا کنیم، استدلالی نیست. توجه کردید؟ یعنی ما میبینیم که این سفیدی و سیاهی، سفیدی که میگید شاخ به شاخ شده با سیاهی و برعکسش، و لذا جریان تضاد در اینجا ما دیگه استدلال دیگه نداریم اینجا. توجه کردید؟ دو تا امر وجودی هستن ناظر بر همدیگر و همدیگر رو دفع میکنن. همینا رو اگه پیدا کردیم میگیم اینجا تضاد هست.
دو تا ملاک
نه، ناظر به هم بودن و طرد هم داشتن، دو تا هستش. بله بله دو تا هست. چون ناظر به هم ممکن ناظر به هم دیگه باشه، هم دیگه رو میخوان، مثل متضایفین. متضایفین ناظر به هم دیگه هستن ولی هم دیگه رو میخوان.
یکی اصلی نگاشتم
تا اون ناظر به هم
دیگه.
دو تا چیز ملاک داره. یک باید باشن، باید هر دو با هم باشن. ناظر به هم باشه و طرد بکنه. البته وقتی طرد میکنن هم دیگه رو، ناظر هم دیگه هستن دیگه. اون بستر کارارت جنسی داره. ممکن ناظر به هم باشن ولی طرد نکنن. ولی ناظر به هم باشه این حالت جنسی و عام داره و طرد بکنن هم دیگه رو، این میشه فصلش. اگر به این نتیجه برسیم، خب فضای واقعیت میدانی رو تثبیت نمی‌کنه.
نه، می‌خوام بگم بین تیرگی و روشنی
رو. تیرگی اون سیاهی دیگه، روشنایی منظور نیست. نمی‌دونم الان چی منظور داره. یه بحث دیگه هم حالا تو خاتمه داره، در ادامه میارشون ایشون عرض می‌کنم راجع به بیرنگی. بیرنگی چی نسبت داره ایشون عرض کنه؟ شما چی؟ درسته این تردش به خاطر اینکه در محل واحد جمع نمیشن، ولی از یه جهتی وقتی این نظارت بر اون داره میخواد بگه که تو هم باید باشی تا من باشم. من منظورم این نکته بود. بعد این درسته، فهمشون صحیحه، ولی اینجا تضاد نیست. یعنی اینجوری نیست که ناظر به همدیگر باشد و بخواد پس بزنه او را، اینجوری نیست. میگه فقط تو این نقطه نمی با همدیگه میایم و با همدیگه میریم. در سفیدی و سیاهی نمیگه با هم دیگه میایم و با هم دیگه میریم. طردشون یه معنای ویژه‌ای داره. یعنی خود طرد کردن دو تا مفهوم ناظر به هم دیگر تو حوزه تضاد با بقیه تقابل‌ها فرق می‌کنه، حتی در حوزه تصایف. یعنی صرف نظارت داشتن کار رو در تضاد تمام نمی‌کنه، یه غیر دیگه هم باید اضافه کنید. توجه کردید؟ مثلا بحث
الان جزء عدم زیده، نه جزئی برای عدم زید، نه فرد عدم زید، یکی از اجزایشه. چرا؟ چون عدم زید که
تناقض
است با زید، یعنی اون چیزی که همه چیز را شامل می شود به جز زید. درسته؟ یعنی حتی شیرینی و یا سفیدی زیدی هم که تو همون محل زیده را شامل می شود. یعنی الان مثلا رنگ منو شما رنگ چیز در داخل